رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. آواز ما را از واشنگتن مشنوید. اینجا رادیو آشنا صدای آمریکا است. امروز یک شنبه سوم جوزای سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 23 ماه می سال 2015 میلادی. نخست سرخط خبرها. تایید سربازگیری داعش در افغانستان از سوی قماندان نیروهای خارجی در آن کشور، هشدار حملات بیشتر داعش علیه عربستان سعودی و کشته شدن 45 تن در سومالیا. شنونده های گرامی، پس از خبرها این مطالب را برای شما برگزیده ایم. مراحل محاکمه مظنونین در افغانستان مطلب است که به سمع شما خواهد رسید. تصویب قانون صلاحیت حکومت امریکا در گفتگوهای تجارتی و آخرین خبرها از وضعیت مهاجرین بنگلادیشی و روهنگیایی ها را تایی یک گزارش به سمع شما خواهیم رساند که همراه با سرمقاله حکومت ایالات متحده نشر خواهد شد. امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. نخست تفصیل خبرها. قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان روز شنبه گفت که گروه دولت اسلامی به گونه فعال به استخدام نیرو مشغول بوده اما به فعالیت آغاز نکرده است. جان کامبل این امر را نگران کننده خوانده، تصریح کرد که حضور داعش در افغانستان طی 6 ماه پسین به گونه فزاینده افزایش کسب کرده است.
آقای کامبل گفت که فعالیت‌های پیشرفته رسانه‌های اجتماعی آن گروه توجه جنگجویان طالب را در افغانستان و پاکستان به خود جلب کرده است که از عدم پیشرفت در سرنگونی حکومت کابل در بیش از 10 سال پسین ناراضی بودند.
او گفت نمی خواهیم که گسترش نفوذ داعش ادامه یابد، لذا می خواهیم در برابر آن پیش از آن که سطح حضور آن به اندازه سوریه و عراق برسد مبارزه کنیم. و گفته کتله عظیم از افغانها، داعش در افغانستان رشد نخواهد کرد، چون تفاوت ایدئولوژیکی میان افغانستان و آنچه در سوریه و عراق می گذرد وجود دارد. در حقیقت طالبان و داعش بر اساس گزارش‌ها در بسیاری مناطق با هم درگیر شدند. این اظهارات آقای کامبل در مغایرت به گفته‌های مقامات افغان قرار دارد که می‌گویند جنگجویان داعش در افغانستان مصروف جنگند.
ادامه خبرها. گروه دولت اسلامی یا داعش ریاض را هشدار داده که منتظر روزهای سیاه بیشتری باشد. این هشدار پس از آن صورت می‌گیرد که آن گروه مسئولیت حمله بر مسجد شیعیان در عربستان سعودی را بر عهده گرفت. رویداد روز جمعه در عربستان سعودی مرگبارترین حمله از سال 2004 به این سو در آن کشور تلقی می‌شود که در آن القاعده محوطه کارمندان خارجی را هدف قرار داده بود. گروه دولت اسلامی حمله کننده بر مسجد شیعیان را از ولادت امام حسین نواسه پیامبر اسلام تجلیل می‌کردند، عامر النجدی شهروند عربستان سعودی شناسایی کرد. در آن رویداد کم از کم 21 تن کشته و 81 نفر دیگر مجروح شد. حمله در حالی صورت می‌گیرد که عربستان سعودی بخشی از ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه تشکیل می‌دهد. قماندان اردوی کشورهای عرب روز شنبه برای 30 بار در مرکز اتحادیه کشورهای عرب در قاهره گرد هم آمدند. هدف از نشست ادامه مذاکرات در خصوص تشکیل یک نیروی مشترک به منظور مقابله با بحران‌های منطقه‌ای و مبارزه علیه افراطیت عنوان شده است. جزئیات بیشتر باز هم از میرویس رحمانی.
ایجاد همچون نیرو از اهداف درازمدت کشورهای عربی در 65 سال اخیر از زمانی بوده که یک پیمان نادر دفاعی مشترک را امضا کردند. یک قطعنامه نشست اذهان داشته که نیروی مشترک نظر به درخواست هر کشور عرب اعزام خواهد شد تا در مبارزه علیه هر گونه تهدید امنیت ملی و گروه های افراطی کمک کند. اردو و مقامات امنیتی مصر گفتند که تشکیل پیشنهاد شده ی نیروی مشترک کشورهای عربی تا 40,000 سرباز برجسته را احتوا خواهد کرد که در قاهره یا ریاض مستقر خواهند بود. آن سربازان از حمایت هوایی، کشتی‌های جنگی و از سلاح خفیفه نیز برخوردار خواهند بود.
صدای آمریکا
آشنای شما.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید. درگیری روز شنبه میان گروه الشباب و نیروهای حکومت سومالیا به کشته شدن کم از کم 45 تن انجامید. مقامات میگویند که ده ها تن دیگر زمانی مجروح شدند که حملات غافلگیر کننده سلاح ثقیل گروه الشباب بر سربازان حکومتی در جنوب موگادیشو صورت گرفت. یک مقام محلی سومالیا به صدای آمریکا گفت که 19 سرباز حکومتی و 26 جنگجوی الشباب کشته شده است. در یک انکشاف دیگر افراد مسلح یک قانونگذار و راننده وی را که روز شنبه از پارلمان به طرف منزلش در حرکت بود به قتل رسانده و یک قانونگذار دیگر را مجروح کردند. مقامات حکومتی گفتند که شورشیان در اثر گلوله باری از سربازان حکومتی پا به فرار نهادند. محمد عمر آرتی معاون صدر اعظم سومالیا گفته است که تحقیقات در رابطه آغاز شده است. رئیس جمهوری یمن در مذاکرات صلح ژنو شرکت نمی کند. سخنگوی ریاست جمهوری با ابراز این مطلب گفته است که دلایل امنیتی و نیز عملی نکردن پیش شرط های حکومت یمن از سوی شیعیان حوثی باعث شده منصور هادی در آن نشست شرکت نکند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
اعلامیه ریاست جمهوری یمن در حال نشر می شود که حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی چندین شهر یمن را هدف قرار داد. به شرط های حکومت یمن شامل خروج نیروهای حوثی از شهرهای تحت کنترل آنان به شمول صنعا مرکز آن کشور می باشد. اما عبدالمالک الحوثی رهبر شیعان حوثی یمن مذاکرات صلح را یگانه راه حل درگیری روان در آن کشور خوانده است. عربستان سعودی و غرب ایران را به حمایت از شبه نظامیان حوثی یمن متهم می کنند، ادعایی که ایران و شورشیان آن را رد کرده اند. از سوی دیگر مقامات شبه نظامیان حوثی می گویند که یک هیئت حوثی ها به دعوت امان به آن کشور سفر کرده تا در مورد اوضاع یمن صحبت کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها. جنگجویان گروه دولت اسلامی پس از تصرف شهر پالمیرا بر موزیم ملی آن شهر یورش بردند، اما مقامات سوری میگویند که آثار تاریخی را از موزیم به جای امن انتقال دادند. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تیاره های ائتلاف مواضع گروه دولت اسلامی را در پالمیرا هدف قرار داده، 6 سیستم و 1 توپ دافع هوا را تخریب کردند. گروه دولت اسلامی روز چهارشنبه شهر پالمیرا را در مرکز ولایت هومس تصرف کرده، این نگرانی را در سوریه ایجاد نموده است که مبادا معابد، مقبره ها و ستون پایه های با قدامت 2000 سال را تخریب کنند. کارشناسان و گروه های حقوق بشری می گویند که نیروهای ائتلاف در انجام حملات هوایی بر شهر پالمیرا دیر کرده و ممکن جنگجویان گروه دولت اسلامی به تخریب آثار گرانبهای آن شهر آغاز کرده باشند. سربازان نایجیریایی ده‌ها تندرو اسلامگرای بوکو حرام را کشته و 20 زن و طفل را از قید آنان نجات دادند. گزارش‌ها حاکی است که تندروان بوکو حرام ساکنین قریه‌ها را سر بریده و قطع کردند. یک اعلامیه اردوی نایجیریا به روز شنبه اذعان می‌دارد که روز جمعه با وجود تعبیه ماین در پایگاه جنگل سمبیزا 4 مرکز تجمع بوکو حرام را تخریب کرده است. گزارش هایی وجود دارد که شورشیان با کمبود سلاح و مهمات مواجه بوده و به همین دلیل به تکتیک حمله و گریز رو آوردند. یک قمندان ارشد جدایی طلبان طرفدار روسیه و کم از کم 6 همکار وی روز شنبه در شمال شرق دونتسک کشته شدند. یک شبکه خبری جدایی طلبان شرق اوکراین آن قمندان کندک دفاعی را اولکسی موزگووی شناسایی کرده است. گزارش هاکی است که موتر حامل آن افراد هدف گلوله ماشیندار افراد ناشناس قرار گرفته است، اما حکومت اوکراین تا هنوز در رابطه ابراز نظر نکرده است. موزگووی پیش از این نیز هدف چندین حمله سوی قصد قرار گرفته بود. در اگست 2014 موزگووی در یک مصاحبه گفته بود که واحد نظامی تحت رهبری وی متشکل از 1000 سرباز بوده و بزودی جنگجویان بلغاریایی، سلواکی و آلمانی نیز با آنان ملحق خواهد شد. مقامات پاکستانی میگویند که تحقیق کنندگان حکومت فدرال آن کشور بر دفاتر یک شرکت نرم افزار پاکستانی در شهر کراچی و سایر نقاط آن کشور یورش بردند. این اقدام پس از نشر گزارش نیویورک تایمز در مورد به دست آوردن میلیون ها دلار از فروش اسناد تحصیلی جعلی در سراسر جهان توسط شرکت نرم افزار اکس اکت صورت گرفته است. چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان روز شنبه به خبرنگاران گفت که از اداره تحقیقات فدرال کشورش خواسته تا در مورد صحت گزارش نیویورک تایمز تحقیق کنند. با گفته آقای خان، اداره تحقیقات فدرال پاکستان به دنبال کمک از FBI امریکا می باشد. شرکت اکس اکت اتهامات جعل و تقلب اسناد تحصیلی را رد کرده گفته است که اقدامات قانونی را علیه روزنامه نیویورک تایمز اتخاذ خواهد کرد. و شنونده های گرامی، بایرن مونیخ پس از پیروزی 2-0 در برابر تیم فوتبال منز 25مین لقب قهرمانی جام لیگ برتر آلمان را جشن گرفت. با وجود 3 شکست پی در پی در بوندسلیگ و حذف مایوس کننده از دور 1/8 لیگ قهرمانان اروپا، با آن هم شنبه شب به وقت آلمان فضای جشن و سرور در آخرین روز لیگ برتر آلمان در شهر ایلانز برپا بود. در پایان بازی فلیپ لهام کپتان تیم فوتبال بایرن مونیخ و کپتان پیشین تیم ملی آلمان جام قهرمانی بوندسلیگ را بلند کرد و ستاره های بایرن جشن شبانه خود را آغاز کردند.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
تادیات گمرکی و سیستم جدید پرداخت الکترونیکی.
دغه نوې الکترونیکی سیستم به تر څه حد پورې د افغان سوداګرو ستونزې حل کړي.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
و اکنون هم توجه کنید به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. شنونده های گرامی، خبرهایی را که شما شنیدن و همچنان گزارش هایی را که در لابلای برنامه های رادیو آشنا شما میشنوین میتونن از صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدا امریکا هم بخونن. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/dari و www.voanews.com هم / آدرس دری وبسایت صدا امریکا است. شماری از کسانی که در قضیه قتل فرخنده از سوی محکمه ابتدایی مجرم شناخته شدند به حکم محکمه قناعت نکرده و استیناب طلب شدند. همکارمان نسرین محمود عزیزی در مورد مراحل محاکمه مظنونین با 2 کارشناس حقوقی مصاحبه انجام داده که فشرده آن را با هم میشنویم.
در همه قضایایی که به مسائل جزایی و مدنی ارتباط میگیرد، شخص مظنون چگونه متهم واقع میشود؟ کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، میگوید
چارنوال اقامه دعوا میکنه علیه مظنون، علیه کسی که سر شک و شبهه وجود داره، سر از او اسناد جمع میکنه و تحقیقات میکنه و به مجردی که در محکمه اقامه دعوا کرد، مظنون به متهم مبدل میشه، رسما او آدم متهم است و بعد از او هم تا زمانی که حکم قطعی محکمه صادر نشده بر مبنای ماده 25 قانون اساسی، ای آدم هر شخصی که هست ای بریوزمه شمرده میشه.
و اینکه شخص چی وقت مجرم واقع میشود اظهار میکند که
وقتی که حکم قطعی محکمه ثابت شد مجرم است و اونمو جزایی که تعیین میشه و جزا سرش تطبیق میشه. در این موضوعات محاکم ما ثلاثه است. اول در محکمه ابتدایه ترورال قامی دوا میکنه و بعد از فیصله محکمه ابتدایی قضیه به محکمه استیناف میره. او هم در صورتی که یکی از طرفین دعوا قناعت نکنه سر فیصله محکمه ابتدایی.
اگر به فیصله سارنوالی قناعت حاصل نشود، جریان محاکمه چی گونه خواهد بود؟ دیبا ابهر، یک وکیل مدافع در مؤسسه مصاحبین حقوقی افغانستان، میگوید
اعتراض از هر طرفی که باشه سارنوالی بینن از دلایلشانه با کدام دلیل اینا به محکمه ابتدایی قناعت نکردن و فیصله محکمه ابتدایی را میبینن، غور میکنن که تا چه حد یعنی عادلانه بوده فیصلهشان. خب محکمه استیناف خودش مستقل از تصمیم میگیره که آیا مو فیصله ابتدایی را تایید میکنه یا رد میکنه، نقض میکنه، دیگه فیصله میکنه. این بود مستقل خود محکمه استیناف که حقش است این تصمیم میگیره، یا تایید میکنه یا نظر به دلیل معجی که اگر داشته باشه متهم، باز نظر به دلایل لازم میتونه که دوسیه را نقض کنه و دوباره سالی جدید کنند.
و در حالی که محکمه ابتدایی کابل حکمش را در مورد 49 متهم در قضیه قتل فرخنده در بخش ملکی و نظامی صادر کرده است، طبق این فیصله 11 تن از مأمورین پلیس هر کدام به یک سال حبس محکوم گردیده و 8 تن دیگر براءت حاصل کردند. دیبا اپر وکیل مدافعی در این ارتباط معتقد است که
ضربه که با او از بین رفته او مهم است. چون اصلی کسی است که با ضربه او از بین رفته. چون اینجا شریکات زیاد هستند. نیست اینجا یک نفر نیست. اینجا استادیومی بودن. چه متاتانه ای قضیه باید پیگیری شود. ما نمیگیم که اینا مجازات نشند به نیست وکیل مدافعی. ما میخواییم مجازات شوند. او اشخاص مجازات شوند که سبب قتل فرخنده شدن. ولی این قتل فرخنده هم کاملا یک قتل بوده که اصلا هیچ سابقه نداشته. در اسلام اصلا سابقه نداشته.
کارشناسان میگویند متهمین حق اعتراض دارند. برخورد احساساتی صورت نگیرد تا حقوق آنانی که ناحق دستگیر شدند تلف نشود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اعضای حزب دموکرات و جمهوری خواهان روز جمعه قانون را تصویب کردند که بر اساس آن صلاحیت های حکومت ایالات متحده در گفتگوهای تجارت جهانی تقویت می شود و به این اساس تصویب این قانون پیروزی براک اوباما را جمهوری ایالات متحده تلقی می گردد. گزارش اسوسییتد پرس در مورد را از خالد مفتون می شنوید.
ران جانسون سناتور حزب جمهوری خواه نتایج رای گیری را اعلام کرد.
The ayes are 62, the nays are 37.
بله ها 62 و نه ها 37 است و قانون قسمی که تعدیل شده بود با تصویب رسید.
این قانون حالا با مشکل دیگری مواجه است که آن هم بحث ها و موقف گیری ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده می باشد. روز جمعه 62 عضو سنای امریکا از تقاضای رئیس جمهور اوباما که از آن به مسیر سریع صلاحیت مذاکرات نام برده می شود حمایت کردند. ولی 37 تن از سناتوران با آن رأی منفی دادن. اورین ایچ، سناتور حزب جمهوری خواه، تصویب این قانون را مهم عنوان کرد.
آقای رئیس، این قانون مهم است که در مورد آن هیچ شکی وجود ندارد و ممکن این مهمترین قانون باشد که ما آن را امسال تصویب کردیم.
بر اساس این قانون، توافقنامه تجارتی که ایالات متحده با سایر کشورها امضا می کند، کانگریس امریکا صلاحیت پیدا می کند تا آن را تایید و یا رد کند، ولی قادر نخواهد بود تا تغییراتی را در آن وارد کند. مقامات ایالات متحده ابراز امیدواری کردند که تصویب این قانون حکومت امریکا را کمک خواهد کرد تا توافقات تجارتی را با ژاپن و ده کشور دیگر تکمیل کند. به صورت عموم 48 تن از سناتوران حزب جمهوری خواه از این قانون حمایت کردند، ولی از جمله 44 عضو دموکرات فقط 14 تن آنان از تقاضای رئیس جمهور اوباما که هم حزبیشان نیز می باشد حمایت کردند. ران ویدن سناتور حزب دموکرات از ایالت اورگان می گوید که این قانون به تجار و سرمایه‌گذاران ایالات متحده اجازه خواهد داد تا آنان مناسبات تجارتی با طبقات متوسط در کشورهایی که در حال رشد هستند داشته باشند.
ما همیشه آگاه بوده ایم که صادرات یکی از دلایلی می باشد که مزد کار در این کشور خوب بوده است. انتظار می رود که در سال 2025 یک میلیارد جمعیت در کشورهای روبه‌انکشاف بخش طبقه متوسط خواهند بود. و همکاران، آن مردم با خود پول دارند. آنان واین ما را، کمپیوتر ما را، هلیکوپتر ما را، طیاره های ما را، تمام کالاها و خدمات ساخت امریکا را خریداری می کنند.
ولی جیف مرکلی، سناتور دموکرات از ایالت اورگان، نسبت به این قانون خوشبین نیست.
آنچه را در نتیجه توافق تجارت آزاد امریکای شمالی دیدیم و توافقات تجارتی که به تعقیب آن به وجود آمد، به نهایت وظایف و شغلها را از دست دادیم و در عین حال نامساوات در این کشور افزایش یافت.
در این حال اتحادیه کارگران و بسیاری از لیبرال ها مخالف چنین قانون هستند. آنان استدلال می کنند که معاملات تجارت آزاد وظایف امریکایی ها را به بیرون از کشور انتقال می دهد. انتظار می رود که مجلس نمایندگان ایالات متحده در اوایل ماه آینده این موضوع را مورد بحث قرار دهد.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. نقش ولایات مرکزی در تمدن افغانستان. از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ترویج کاربرد آزادانه و مسئول اینترنت یکی از بخش‌های مهم سیاست خارجی ایالات متحده می باشد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در یک سخنرانی در پوهنتون کوریا گفت اینترنت باید آزاد و قابل دسترسی برای همگان باشد. ما باورمندیم که اینترنت باید سازگار باشد تا در سراسر مرزهای بین‌المللی مردم را به شکل یکسان با هم ارتباط دهد. ما باور داریم که مردم همان گونه که بیرون از دنیای مجازی و اینترنت باید حق آزادی بیان را داشته باشند، در فضای اینترنت نیز باید از این حق مستفید باشند. اما حکومت بسیاری کشورها با استفاده از بهانه‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا منتقدین را خاموش ساخته و با نصب فیلترها می‌خواهند بسیاری معلومات را از بین ببرند که شهروندان آنان در پی دریافت و انتقال آن می‌باشند. از جانب دیگر حکومت این کشورها با صادر کردن فناوری‌ها و روش‌های سرکوب کننده خود به دیگر کشورها حقوق اساسی افراد را بیشتر تهدید می‌کنند. بسیاری از حکومت این کشورها همچنین با استفاده از اینترنت فعالین و خبرنگاران را پیدا می‌کنند که خلاف میل آنان می‌نویسند. در جهان بین کشوری که می‌خواهد اینترنت در خدمت شهروندان آن باشد و کشوری که به منظور کنترل بیشتر فعالیت‌های شهروندانش دسترسی به اینترنت را محدود می‌کند، یک فرق واضح وجود دارد. کشورهای جهان نباید از آزادی بیان هراس داشته باشند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت وضع ممنوعیت بر کاربرد اینترنت تا یک تلاش نادرست به منظور تحمیل نظم هیچگاه آرمان جهانی برای آزادی را سرکوب ساختن نمی‌تواند. همان گونه که ایالات متحده در راستای ترویج آزادی در دنیای مجازی کار می‌کند، در بخش جلوگیری از وقوع بحران بین‌المللی در فضای اینترنتی نیز فعالیت دارد. وزیر خارجه آمریکا گفت احکام اساسی قوانین بین‌المللی در دنیای مجازی نیز قابل تطبیق می‌باشد. اعمال تجاوزگرایانه مجاز نیست. ایالات متحده از یک سلسله اصول حمایت می‌کند که در راستای ایجاد یک دنیای مجازی باثبات‌تر ممد واقع می‌گردد. جان کری افزود اگر این اصول توسط کشورهای جهان عملی گردد، دنیای مجازی ما امن‌تر و مطمئن‌تر خواهد بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده همچنین افزود همه ما به عنوان عضو جامعه جهانی باید دور این اصول گرد آمده تا تهداب قوی را برای اصول آزادی خود ایجاد کنیم و در عین زمان حقوق افراد، حریم خصوصی شهروندان و امنیت کشورهایمان را حفاظت نماییم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های گرامی، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج نشرات داره، ولی اکنون آواز ما را از واشنگتن میشنوید. آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته دری صبح گاهی. قایق های غیر قابل استفاده با بیش از 2000 پناهجو بنگلادشی و اقلیت مسلمان روهنگیایی در این اواخر به اندونزیا، مالزی و تایلند وارد شده است. اما شماری از پناهجویان بنگلادشی و روهنگیایی که به اندونزیا رسیدند برای اولین بار کمک صحی دریافت کردند. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از روی زمانی مشنوید.
به پناهجویان روهینگیایی و بنگلادشی و اطفال آنان در یک کمپ در ایالت آچه اندونزیا کمک‌های صحی دریافت کردند. این کمک‌ها روز شنبه آغاز شد. جنین هارتی اندری پرسنل صحی در این کمپ می باشد. او می گوید این روز ما ناخن‌های رسیده اطفال پناهجو را می گیریم. بعد از اینکه آنان نان خوردن ما آنان را امام می دهیم. ما باید این کار را انجام دهیم. زیرا مادران این اطفال از صحت و بهداشتی در زمینه اطفال خود بخبرند. در میان ساکنین این کمپ 82 طفل با نیازمندی های اولیه تحت مراقبت های صحی قرار گرفتند. یک از این افسران دفتر مهاجرت اندونزیا می گوید که تقریبا در حدود 433 پناهجو در کمپ بیرام بایون در لنگاسا ثبت نام شدند. این کمپ به تازگی برای پناهجویانی که به سواحل آن کشور پیاده می شوند ایجاد شده است. قبل بران پناهجویان روی زمین می خوابیدند. در همین حال روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن آماده است نقش رهبری تلاش‌های را به دست گیرد که توسط اداره مهاجرین ملل متحد برای اسکان مجدد بیش از 3000 مهاجر آسیب پذیر از برما و بنگلادش سازماندهی شده است. ماری هارف گفته است که اگر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت وجوه مالی اضافه به منظور کمک به حکومت ها ایجاد مراکز تجمع و مراکز آزمایشات صحی نیاز داشته باشد، حکومت ایالات متحده روی آن فکر خواهد کرد. او میگوید ما سایر حکومت را تشویق میکنیم تا به گونه سریع و سخاوتمندانه در برابر نیازمندی های موجود پاسخ دهند و واشنگتن نیز آماده خواهد بود تا در برابر هر گونه درخواستی که اگر وجود داشته باشد پاسخ مثبت دهد. بسیاری از این پناهجویان تلاش دارند که به مالزیا کشور با اکثریت مسلمان وارد شوند که برای سالها میزبان 45,000 اقلیت مسلمان روهینگیا بوده است. بیش از 3,000 مسلمان روهینگیا در 3 هفته اخیر به خاطر آزار و اذیت موجود در میانمار و بنگلادش پا به فرار نهاده و تلاش می‌ورزند با استفاده از کشتی‌های مزدحم به سواحل کشورهای جنوب شرق آسیا برسند.
خلاصه خبرها، قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان روز شنبه گفت که گروه دولت اسلامی به گونه فعال به استخدام نیرو مشغول بوده اما به فعالیت آغاز نکرده است. جان کمبل این امر را نگران کننده خوانده تصریح کرد که حضور داعش در افغانستان طی 6 ماه پسین به گونه فزاینده افزایش کسب کرده است. گروه دولت اسلامی یا داعش ریاض را هشدار داده که منتظر روزهای سیاه بیشتری باشد. این هشدار پس از آن صورت می‌گیرد که آن گروه مسئولیت حمله بر مسجد شیعیان در عربستان سعودی را بر عهده گرفت. رویداد روز جمعه در عربستان سعودی مرگبارترین حمله از سال 2004 بدین سو در آن کشور تلقی می‌شود. قمندان اردوی کشورهای عرب روز شنبه برای 30مین بار در مرکز اتحادیه کشورهای عرب در قاهره گرد هم آمدند. هدف از نشست ادامه مذاکرات در خصوص تشکیل یک نیروی مشترک و منظور مقابله با بحران منطقه‌ای و مبارزه علیه افراطیت عنوان شده است. درگیری روز شنبه میان گروه الشباب و نیروهای حکومت سومالیا به کشته شدن کم از کم 45 تن انجامید. مقامات میگویند ده ها تن دیگر زمانی مجروح شدند که حملات غافلگیر کننده سلاح ثقیل گروه الشباب بر سربازان حکومتی در جنوب موگادیشو صورت گرفت. و خبر آخرم این که بایرن مونیخ پس از پیروزی 2-0 در برابر تیم فوتبال منز 25مین لقب قهرمانی جام لیگ برتر آلمان را جشن گرفت. پایان خبرها. خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند و ما هم تا نیم ساعت دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. تک تک شما را به خدا میسپاریم. پایرودی های خودتان باشند.